الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در خاتمه کتاب قضا امام رحمت الله تعالی علیه دو تا فصل را به عنوان خاتمه بیان داشتم. فصل اول فی کتاب قاضن الى قاضن، نامه ای که از قاضی به دست قاضی دیگر برسد. عنوان فصل اینه، اما تحت این عنوان چند تا مسئله بیان شده است. مسئله اول این است، آیا چنان که انشاء با لفظ تحقق پیدا می کند با کتابت و نوشتن هم انشاء تحقق پیدا می کند، یا انشاء حکم باید با لفظ باشد؟ دیروز اشاره کردیم در سایر عقود و انشاءات، مثل عقد البیع رو در نظر بگیریم، در عقد البیع انشاء هم با لفظ تحقق پیدا می کند. بگوید فروشنده بعت و خریدار، یا بگوید اشتریت و یا بگوید قبلت. پس در آنجا گاهی انشاء لفظی است، گاهی انشاء به فعلی هست. نه فروشنده به تو میگوید، نه خریدار قبل تو میگوید، کالا را تحویل میدهد، پول را در مقابلش میگیرد، که از او تعبیر میکردیم به بیع معاتاتی. پس در سایر عقود گاهی با لفظ انشاء تحقق پیدا میکند و گاهی با فعل و گاهی با اشاره، مانند اخرس. حالا آیا در انشاء حکم آقای قاضی که میگوید حکم تو و بین متنازعین میخواهد قضاوت بکند، آیا فقط باید با لفظ حکم تو بگوید و با نوشتن کفایت نمی کند، یا نوشتن کفایت می کند؟ مثلا اگر قاضی به جای این که بگوید حکم تو، آقای مدعی و مدعا علی آمدن طرح دعوا کردن، مدعی بینه آورد بر اثبات حقش، آقای قاضی نگفت که حکم تو به این که این کتاب مال زید مدعی است، این کار نکرد. فوراً کتاب را از دست آقای امر گرفت و تحویل زید داد، اصلاً حکم تو هم نگفت. یا این که نگفت حکم تو، گفت کتاب رو تحویل بده، اینجوری گفت. یا تحویل کتاب را نوشت، تو کاغذ نوشت و این که کتاب مربوط به زید است، باید تحویل او داده شود. آیا این گونه کفایت می کند یا در انشاء حکم قضیت و حکمت و گفتن لازمه باید با لفظ باشد؟ امام فرمودن لا ينفذ الحکم ولا تفصل الخصومه، نه حکم نافذ است نه خصومت از بین می رود الا بالانشاء لفظن، مگر در صورتی که انشاء لفظی باشه. ولا عبرت بالانشاء کتبن، انشاء کتبی فایده این نداره. فلو کتب قازن الى قازن آخرن بالحکم، اگر قاضی بنویسد به قاضی دیگر حکم را، حکم را بنویسد. و اراد الانشاء بالکتابه، با همین نوشتنش قصد انشاء حکم بکند. لا یجوز لسانی انفاذو، قاضی دوم حق ندارد این حکم را تنفیذ کند و اجرا کند. و این علمه، گرچه یقین بداند که کتابت و این نوشتن مال آقای قاضی اول است و علمم داشته باشد که مقصود او انشاء حکم است، خیلی سریع و راحت تمام این قید و قیودها به خاطر اقوال مختلفی است که در اینجا وجود دارد. این اصل مطلب، دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل بر این مطلب اولا ادعای اجماع شده است، کما فی الجواهر بدون، و ثانیاً دو تا روایت آمده که البته صاحب جواهر فرموده است دو روایت است، دیگران فرمودن روایت واحده است، دو تا روایت نیست. روایت این است که انسکونی و یا فرد دیگری هم هست که ابن ابی طلحه ظاهرن، اینها از امام باقر، از امام صادق علیه السلام، ان آبائهی ان علیم علیه السلام، از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت انشاء کتبی را قبول نمی کرده، که روایت را دیروز خواندی. این حرف اول است. ببینید اینجا جهاتی باید مورد بحث قرار بگیرد. یک، انشاء لفظی لازم است و انشاء کتبی اعتبار ندارد، چنان که صریح فتوا همین بود، امام اینو فرمودن. این یک بحثه. بحث دوم این است که به نوشته نمی شود اعتماد و اعتنا کرد. چرا به نوشته نمی شود اعتنا کرد؟ به خاطر این که از کجا معلوم شاید این نوشته اون قاضی نباشد. یک، شاید کلکی بوده است و یک چیزی را نوشتن به او نسبت داد. شاید انشاء حکم را قصد نکرده باشد، ولو نوشته نوشته او باشد. قصدش اخبار است، قصدش انشاء حکم نیست. پس بنابراین در این بحثی که شما میگویید کتاب و قاضن الا قاضن آخر، سه چهار پنج تا احتمال وجود داره. یک احتمالش این است که با کتابت و نوشتن انشاء حکم کرده. حالت دوم این است که نامه رسیده، نمیدانیم نامه اون قاضی هست یا نیست. احتمال سوم، نمیدانیم تزویر و کلک و فریبی در این نامه به وجود آمده است یا نه، سر نامه بازه. چهارم، نمیدانیم که قاضی نوشته و قصدش انشاء حکم بوده است. قصد قاضی معلوم نیست.
خود متن نامه
به در میاد. خب حالا اگر قرائن باشد که حرفی نیست. این هم یک احتمال، این احتمالاته. احتمال چهارم این است که آقای قاضی اول به قاضی دوم گفته حکم رو ما صادر کردیم، شما حکم را اجرا کنید، چون طرفین نزا در محل مأموریت شماست، و احتمالاتی از این قبیل. حالا این روایت رو باید بخوانیم ببینیم این روایت به کجا ارتباط دارد و همچنین کلمات بزرگان را. روایت این است: طلحت ابن زید و سکونی عن جعفر امام صادق علیه السلام عن ابی عن علی علیه السلام انه کان لا یجیز کتاب و قاضن الا قاضن فی حد ولا غیره. امام علیه السلام اجازه نمی دادن کتاب قاضی را به قاضی دیگر، نه در مورد حد نه در غیر حد. حتی ولیت بنو امیه، تا وقتی که بنو امیه متولی امور شدن، فعجازو بالبینات، اینا گفتن اشکال نداره، به نامه هم میشه توجه کرد. این روایت. حالا این روایت بررسی بشود. اولا آیا از این روایت استفاده میشه که انشاء کتبی اعتبار نداره؟ بله، انشاء کتبی اعتبار نداره. از این روایت این معنا استفاده میشه یا نه؟ لا یجوز کتاب قاضن الى قاضن آخر یا کتابت و قاضن الى قاضن آخر، نوشتن یک قاضی رو به قاضی دیگر امام اجازه نمی دادن. خوب، یعنی چی؟ آیا مقصود این است که قاضی حق ندارد با نامه به قاضی دیگر دستور بدهد که شما این کار رو انجام بدید؟ یا به این نامه امام توجه نمی کردن چون شاید تزویر و کلکی باشد؟ یا به نامه توجه نمی کردن چون مقصود مشخص نیست که چیه؟ در این روایت همه این احتمالات هست. درسته در ظاهر روایت این احتمالات هست. پس بنابراین تنها این روایت دلیل بر فتوا باشد و بگوییم انشاء کتبی اعتبار ندارد، این روایت این معنا را نمی رسانه و بر این معنا دلالت نمی کنه. می ماند اجماعی که صاحب جواهر فرمودن. خوب، این اجماع هم بارها گفته شده است. اولا از نظر صغرا اجماع محصل که واقعا همه علما نظرشون همین باشد وجود ندارد. اجماع منقول هم اعتبار ندارد. بر فرض که اجماع محصل باشد، شاید مدرک اجماع کنندگان همین روایت باشد، و اگر مدرک این روایت باشد اجماع مدرکی است. اجماع مدرکی اعتباری ندارد. و ثالثاً این روایت اگر دو تا روایت باشد، یکی را سکونی نقل کرده و دیگری را طلحت ابن زید، طلحت ابن زید را گفتن جزء زیدی است و بعضی هم گفتن سنی است، جزء عامی است. سکونی هم عامی هست و سنیه، وثاقت اونها ثابت نشده، به روایت اونها اعتباری نیست. پس بنابراین نه به این اجماع میتوانیم توجهی بکنیم و نه به روایتی که آمده، چرا که این روایت نه از نظر دلالت یک دلالت قرص و محکمی دارد و نه از نظر سند قرص و محکم است. چه باید بکنیم؟ قول علما رو نقل کنیم تا اینها چه میگویند. مرحوم صاحب جواهر به تبع محقق در شرایع فرموده، خاتمتون تشتملو علا فصله، دو تا فصل، الاول فی کتاب قازن الى قازن، بعد مرحوم محقق اعلم انش مربوط به صاحب جواهره، انها حکم الحاکم الى آخرین اما بالکتاب او القول او الشهاده، اینها یعنی رسوندن، رسوندن حکم حاکم به حاکم دیگر یا با نوشتن است یا با گفتن و قول است یا با شهادت است. تعبیر محقق رو نگاه کنید، انها و حکم الحاکم، رسوندن حکم حاکم، این که حکم حاکم اول به دست حاکم دوم برسد یا با کتابت است یا با قول است یا با شهادت است. یعنی چی؟ یعنی یا قاضی اول می نویسد که ما قضاوتمون تمام شده شما اجرا کنید. پس نوشتش برای چیه؟ برای اجرا هست. انشاءش با کتابت نیست. یا قاضی اول تلفن زد به قاضی دوم قولن گفت ما حکم رو صادر کردیم شما اجرا کنید، یا شهادت، شاهد دو نفر سه نفر شهادت دادن که آقای زید در این موضوع حکم صادر کرده قاضی اول و برای قاضی دوم ثابت شد که قاضی اول حکم را صادر کرده. عبارت محقق این مطلب رو می فهماند، نمی فهماند که انشا با کتابت بوده، که می فرماید انها و حکم الحاکم الى آخرین یا با نوشته است یا با قول است یا شهادت. بعد می فرماید اما الکتاب فلا عبرت بها، اعتباری نیست. حالا صاحب جواهر در توضیح می فرماید اندنا اجماعا، پیش ما شیعیان کتابت اعتبار ندارد، کما فی القواعد علامه و محکی خلاف شیخ و سرائر ابن ادریس و تحریر علامه و غیره و غیرها. حالا نوشته ارزش ندارد فی حد و غیره، چه مربوط باشد اون حکم، مربوط به حد باشه یا غیر حد باشه، مختومن و غیر مختومن، نامه مهر زده باشد یا مهر زده نباشد، باز باشد، فرقی نمی کنن. بعد چرا کتابت به درد نمی خوره؟ چرا؟ محقق می فرماید لامکان تشبیه، زیرا شبهه درش راه داره، شاید کلک زده باشن یک چیزی اضافه کرده باشن، شاید مرادش از این نوشته انشاء نباشد اخبار باشه و شاید مقصود دیگری داشته باشد. پس امکان تشبیه هست و عدم القصد الی حقیقه، قصدش ممکنه این معنای حقیقی که از این کلمه استفاده میشه نباشه، و عدم و دلیل شرعن، اینها رو صاحب جواهر میفرماد، میفرماد شرعن دلیل نداریم الاعتبار دلالتهم. چی میخواد اینجا بفرماید؟ میفرماید ببینید ما در باب الفاظ، در باب الفاظ وقتی کسی حرف میزند بنای عقلا بر این است که کلام او را حمل بر معنای ظاهرش میکنند مگر قرینه بر خلاف ظاهر بیاد، و الا به مجرد صدور لفظ حمل بر معنا میشه، بر معنای حقیقی. ولی به خلاف کتابت که در مورد کتابت چنین بنای عقلایی وجود ندارد و عدم دلیل شرعاً بر اعتبار دلالت کتبی تا چه رسد به این آنچه که شنیدی از دلیل بر عدم اعتبارش. یعنی ما دلیلی بر اعتبار نداریم، همین که دلیل بر اعتبار نداریم کافی است در بی اعتباری، علاوه بر این اجماع هم داریم که اعتبار نداره. مضافاً علاوه بر اینا الا دو تا خبر سکونی و طلحت ابن زید عن جعفر تا آخر، بعد می فرماید المشهورین المستفیزین کما فی الخلاف. پس ما عبارت محقق را که نگاه کنیم با توضیحات جواهر که نگاه می کنیم معنای حرف اینه که نامه ارزش ندارد، به نامه نمی شود اعتماد کرد، نه اینکه انشاء کتابتی درست نیست. بعد ایشون می فرماید خلافاً للمحکی ابی علی فارسی که ایشون گفته نامه در حقوق الناس قابل قبوله، در حقوق الله قابل قبول نیست. محقق اردبیلی فرموده حرف ابو علی رو قبول میکنم من ازاله. یعنی چی قبول میکنم؟ یعنی میگم کتابت خوبه، در صورتی که علم به کتابت داشته باشیم که این نام مال اوست و قصد او هم للمعنا معلوم باشه. حالا ایشون میفرماید مرحوم اردبیلی فرموده است و لهازا چون کتابت اعتبار داره جازل عملو بالمکاتبه فی الروایات. اگر شما به امام علیه السلام نامه ای نوشتی امام جواب داده، یه وقت شد داری که نامه امام باشه او هیچ، ولی وقتی که یقین داری نامه امام است به این فرمایشی که امام فرموده عمل میکنی یا نه، فتوا میدی یا نمیدی؟ فتوا میدی. و اخذ المسئله والعلم والحدیث من الكتاب المصحح عند الشيخ المعتمد. شما به کتاب کافی اعتماد دارید چون نوشته است، اصلا بهش مراجعه نمیکنی؟ مراجعه میکنی. ولأنه ایشون میفهمد گاهی با نوشته ممکن ظنی برای انسان پیدا بشود که از قول چنون ظنی پیدا نمیشه. ولأنه قد یحصل منها ظن اقوى عن الظن الحاصل من الشاهدین، بلکه یحصل منها از ظن المتآخم للعلم، بلکه علم پیدا میکنی به معنا و مقصود مع الامن من التزویر، در صورتی که بدانی و در امان باشی که کلکی در کار. و انه کتب قاصدن للمطلوب. بعد می فرماید بنابراین مثل خبر محفوف به قرائن مفیده للعلم می شود به این که قاضی فلانی حکمش مقبول است، قاضی که حکمش قابل قبوله حکم به کذا. پس بنابراین مقدس اردبیلی رحمت الله علیه میخواد بفرماید اصلا کتابت قابل قبول هست، به شرط اینکه این احتمالات درش نباشه، علم به مقصودش داشته باشی و امن از تزویر و کلک و نیرنگ هم باشه. و اما گفته دیگر علما صلی الله